بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صفحه 46 پاورقی دو رو خوندیم، بعد پاورقی سه رو دیگه ولش کن و چهار میگه یلزم و هنا ذکر فرق بین الحلول والعرض و هو ان العرض اعم من الحلول والحلول هو العرض الذي يسير جزءا لمحله لمعروضه ولكن العرض قد لا يكون جزءا لمعروضه كالرطوبة بالنسبة الى الحجر ما دام رطبا. اینا که حرفای قابل ارزش بحث نداره، فی نفسه هم ولش کن اینا رو. بعد میاد فرع ثالث، فرع صفحه 47 پاورقی 2 میگه که و بذالک یظهر ان رفع ایدی الاستماع در دعا لیس علی معناه المتعارف کمن یمد یده الی من هو فوقه مکانا لیأخذ منه شیئا. معناش این نیست که تو دستو بالا کردی که خدا از اون بالا تو دستت یه چیزی بذاره، نه، بل المراد منه لغرض تعبدی مجهول، بلکه غرض از اون، از این مراد از این غرض تعبدی مجهوله. این غرض تعبدی مجهول هم حرف کاملا غلطیه، نه که غرض تعبدی مجهوله، بلکه شما وقتی میگی آقا حضرت علی علیه السلام خیلی بالاست، دست میبری بالا یعنی تو آسمونه، نه، این علو با دست اشاره میکنی اما کنایه از رفعت شأن و اجلیت مکانیه. وقتی میگه خدایا دستو به اون بالا میکنی، یعنی ای خدای بلند مرتبه عظیم الشأن، نه اینکه ای خدایی که بالا نشسته. یه قرار تعبدی در کار نیست. بله مجهول هم نیست، بله دستو میبری. البته روایت هم داره میگه که چون رزقتون در آسمونه، دستتون به آسمون، یعنی دعاتون مثلا رزقتون خود آسمون میفرسته، شما در دعا دستو به طرف رزقت میکنی. حالا این دیگه این خیلی واضحه که شما دستو بالا میکنی وقتی میگه آقا خیلی با عظمتی دستو بری بالا، یعنی این دست اشاره است ولی کنایه از علو به مقام معنویه. اول ان یتوهم الداعی ابتداءا معناه المتعارف ويعبر ثانيا الى معناه العقلي وهو فوقيه نشأة الغيب الربوبي من نشأة عالم المشهود. یا اینی که داعی اول توهم میکنه این معنای فوقیت بالا آسمون بودن را، بعد با این اشاره میکنه به اون معنای عقلیش، همین دیگه عرض کردیم، این معنا خوبه اما دنبالش خرابش میکنه. و هو فوقیت نشأة غیب ربوبی از عالم نشأه عالم مشهود، نشأه غیب ربوبی، عالم نشأه غیب چیه دیگه؟ عالمه، همه عالم اجزا و زمان و مکان و مقداره، و فوقیت هم باز فقط فوقیت عقلی و شأن و ایناست، نه که فوقیت باز یک شأنیت داره که عالم غیب بالاتر مثلا عالم مثلا شهوده، نه. و ها کز الامر فی الاستقبال الى القبله ای الاستقبال حکم مصالح و لیس المراد منه القول بکونه فی جهت القبله. بله، بعد پارقی سوم من هنا یظهر ان الدلائل العقلیه فی العقائد متقدمت علی البراهین النقلیه. چی گفت؟ گفت که پارقی سه گفت که و هو العمل بالعقل و تأویل النقل. از اینجا فهمیده میشه که دلائل عقلیه در عقاید مقدم بر براهین نقلیه است. و فی الفروع العملیه عکس ذلک، در فروع عملیه دلائل نقلیه مقدم بر عقلیه است. این هر دوش غلطه. چرا؟ چون اصلا فرض تعارض اگه بشه، اگه نقل و عقل تعارض داشته باشن، در همه جا باطله، در همه جا باطله، باید یکی بذاره کنار. اما اگر قابل تأویله، یعنی تعارض نیست، یعنی معناش چیز دیگه است، این بحث تقدیم و تأخیر نیست. و در شرع هم اینجوری نیست که نقل مقدم بر عقل باشه، نه خیر. در شرع تو ملاکات چه نمیدونی؟ و الا ملاکاتش که پیغمبر میدونه طبق عقل خودش، باز همون ملاکاتش چیه قبول داره، همون ملاکات. ملاکات اقتضا میکند که مثلا شما نماز مثلا اینو اینجوری بخونی اون اونجوری بخونی، ملاک داره. نه که اونجا دیگه به عقل رو نقل مقدم بر عقله، نه خیلی، عقل حکم نداره. اگه عقل حکم داشته باشه با نقل قطعا چیه؟ موافق. تعارضی نیست اصلا. همچون در دلائل عقلی هم عرض کردیم، در اونجا هم در دلائل مثلا چیز در اعتقادات تقدیم نیست. اینجوری نیست که بگیم با هم دیگه تعارض کردن که مقدم میداریم، نه. اگر تعارض کردن یا معلوم، اگر اون دلیل شرعی قطعی باشه معلوم میشه عقل ما اشتباه کرده و همین بوده. اگر دلیل نقلی مسلم قطعی داشته باشیم عقل ما بگه نخیر باطله، عقل رو محکوم میکنیم. اگر امام صادق بنشینه جلوش، پیغمبر بنشینه جلوش، یه چیز مطلبی در عقاید بگه، تو هم 100% خلافشو بفهمی. میگه نگاه کنه، ما توهمی شدیم، پیغمبر داره میگه عالم حادثه، من میگم نه، حادثه ذاتی ازلی بوده، هرچه عقل من اشتباه کرد. ولی اگر دیدیم که نه، دلیل عقلیش با اون نقلی تعارض نداره، بلکه اون نقلی میشود تأویلی بپذیرد که با عقلی موافق باشه، خب اصلا تعارض نبوده دیگه. اون بسه اول مراد چیز دیگه بوده، با قرائن فهمیدی که مراد چیز دیگه است. مضافاً به ان نفع الدلائل العقلیه فی العقائد عام به نسبت الى المؤمن والکافر ولا تنفع النقلیات فی العقائد الا للمؤمن والکافر لا ينتفع بها. این فرق هم باطله. ببینید، اینی که ما بگیم دلائل عقلیه هم به درد کافر میخوره هم مؤمن، دلائل نقلیه فقط به درد مؤمن میخوره، کافر قبول نمیکنه، میگم نه، کافر مؤمن دیگه چیه؟ دلیل عقلی دو قسمه، یک دلیل عقلیه که ما با اون شریعت رو اثبات میکنیم، ما اون شریعت رو اثبات میکنیم، میگیم نگاه کن بر اساس این معجزه این آقا پیغمبره، این آقا امامه، کافرم باید بپذیره، مؤمنم باید بپذیره، اگه کسی دیره نپذیره داره جحود میکنه. بعد از اون حالا پیغمبر یه دلیل عقلی آورد برای اثبات قیامت، مؤمنم اگه نفهمه قبول نمیکنه، کافرم اگه بفهمه خب باید قبول کنه، فرقی نمیکنه. اگر یک دلیل بعد از اثبات نبوت و امامت، اگر یک دلیل عقلی رو پیغمبر آورد، خب چه مؤمن باشیم چه کافر، اگر اون دلیل رو نپذیرفتیم، اگر اون عقلیشو فهمیدیم، عقلیشو فهمیدیم چیه، خب کافر هم بی خود نمیپذیره. حالا ما دیم نفهمیدیم، اگر نفهمیدیم خب ما میگیم پیغمبر داره میگه دیگه، عقل من خلافش میگه، عقل من اشتباه کرده. چی میخواد در عقاید باشه، چی میخواد در غیر عقاید. پس در این جهت هم بله، مؤمن این رو میپذیره به خاطر اینکه خب دلیل قبلش رو پذیرفته. این کافر که نمیپذیره خب بی خود نپذیره، دلیل قبلش خب بپذیره. همونجا نمیگه برای کافر نفعی نداره، نه خیلی برای کافر نفع داره، شاید که جحود نکنه، انکار نکنه، از باب اینکه خودش داره انکار میکنه و الا مقدمش بپذیره، این مؤخرش دنبالش میاد. و بازم فرقی بین البته دلیل عقاید غیر عقاید نمیمونه. ما در عقاید هم اگه حرف پیغمبر رو بفهمیم و نفهمیم فرقی نمیکنه، باید قبول کنیم، چون اون مقدمش پیغمبری باشه قبول کردیم. در فقهش هم همینه. بفهمید نفهمید با چیه قبول کنید. چی قبول بودی؟
توهم دارن که در روایات دلال عقلی دلال نقلی هم
اصلا دلائل ببین اصلا دلائل عقلیه هم در روایات باشه برای ما فرقی نمیکنه که روایات روایت نه واقعا در واقع پیغمبر آخه بعضی میگن از کدوم معلوم روایت صادر شده این محل بحث نیست محل بحث نیست که اصلا ما روایات را که میگیم منظور قول پیغمبره اگه ثابت نشده که ثابت نشده اونو ولش اون محل بحث نیست کلن آنت پیغمبر میگوید حالا البته با روایات ضعیفه ثابت نمیشه بحث دیگه یه آنچه پیغمبر میگوید چه دلیل عقلی بیاره چه نیاره بعد اثبات نبوتش دیگه باید قبول کرد این هم که میگن اصول عقاید باید با عقل آدم یاد بگیره ولی در احکام و اینا بدون دلیل عقلی هم قبول بکنه حرف غلطیه بله یک دلیله در عقاید ما داریم رو با عقل قبول کرد و اونم این که پیغمبر پیغمبره معجزش دلیل بر حقانیتش بعد از اون دیگه چه ادله اثبات خدا را عقلی برات بگه چه نقلی بگه نقلی هم که بگه چون تو نبوت چه قبول کردی حرفش باید قبول کنی دیگه چه دلیل بیاره چه نیاره چه دلیلش بفهمی چه نفهمی چه ضد دلیل اونو بفهمی چه نفهمی احکامش همینجوره چه بهت بگه برای چی نماز صبح دور کرده چه نگی چه قانعت بکنه چه قانعت نکنه فرقی نمیکنه بله ولا تنفع النقلیات فی العقاید الا للمؤمن والکافر لا ينتفع بها خود تقدیر خودشه ولا اصلا اگه میخواد برای کافر نفع ندهد اینها خب همون دلیل اعجازش نفع نمیده اگه قرار دلیل عقلی که پیغمبر میاره برای کافر نفع بده خب دلیل اولش هم نفع بده دیگه مؤمنش کنه دیگه فرقی بین مؤمن کافر برنمیونه که اون چطور کافریه که بالاترین دلیل و واضحترین دلیل را که اعجاز انبیاس قبول نمیکنه بعد میخواد دلیل عقلی دیگه شون قبول کنه هیچ دلیل عقلی در عالم وجود ندارد که از معجزه واضحتر باشه و روشنتر باشه و قابل فهمتر باشه این چی کافریه که اونجاش قبول نمیکنه اینجاش فقط قبول کنه بله بعد میاد صفحه 48 ایشون یه پاورقی زده و الا فعقلیان میگه که وقعت لذت و الالم الوهمیان هنا مغفولا عنهما و هما ایضا ممتنعان علیه سبحانه لانه تعالی حق محض و حقیقت محض و الوهم و الموهوم آریان عن الحقیقه و با اونجا اون توضیحی بود دیگه اون طرفی مفروغون عنه که بحث نگره میگه چرا نگفته که خدا ادراک گفته که خدا ادراک عقلی رو بحث کرده ادراک وهمی رو بحث نکرده و ادراک وهمی بحث نداره دیگه اون مفهومه بله اما این که چون خدا حق محض است و حقیقت محض است و وهم موهوم عاری از حقیقته این دلیل خیلی کشکیه خدا حق محضه یعنی چی؟ یعنی خدا وجود محضه اوهام هم عدمن ها اون یه حرف فلاسفه شد اما این که نه حق خدا حق محضه یعنی جهل نداره و باطل و موهوم هم جهل و جهالت و نفهمی و نادانیه خب اینو باید دلیل بیاری برش باید بگی نگاه البته چون خدا جهل نداره که وهم نداره چون وهم یعنی جهل اون که قبلا ثابت شده اما حالا لذت عقلی چی؟ لذت حسی چی؟ این هم که دلیلش همون دلیل بی‌ربطی هر مال فلاسفه است. بعد دوم اما الالم فهو مستحیل میگه ذالک لان الالم امر عدمی لا یجامع مع الوجود المطلق و هو الله تعالی این که الالم امر عدمیه از مدخرفات فلاسفه است فقط درست کسیم تو بر عکسش رو بگیر بگیر نگاه کن این درده نباشه انسان به خودی خود این درد که میاد یه امر وجودی تو بدنت میاد خراب میکنه حالتو بچه‌ام کی گفته که مثلا اگه نازت کنن چیه؟ امر وجودیه، اگه سیلیت بذارن امر عدمیه. یعنی چی سیلیت امر عدمیه؟ البته تأویل باطل میکنن ها، یعنی راحتی تو میگیرن، پس عدم راحتی است، عدم لذته. حرف مهمه دیگه. نه خیر، خودی امر وجودیه. خدا برای امر عدمی مردم رو عذاب میکنه. مثلا روز قیامت یه نفر بیاد بگن تو چرا حضرت فاطمه رو سیلی زدی؟ یا خواهی امر عدمی بود، من کاری نکردم که. بله، لا یجامع مع الوجود المطلق و ولا تار. این باز بدتر که امر عدمی با وجود مطلق جور در نمیاد. اون که میگه خدا وجود مطلقه، یعنی خب خدا وجود بی نهایته، یعنی درد بی نهایت باید داشته باشه تازه، چون بی نهایته دیگه. حالا تو وجود بی نهایت فرض کردی، حالا درد مثلا داشته باشه، از وجودش چیزی کم میشه مثلا؟
صفات سلبیه
رو چکار میکنی؟ اونا میگن، میگن صفات سلبیه یعنی نقص، مقابلش که وجوده هست. همش تأویلات باطله دیگه. اینو میده برای چی گفتن فلاسفه و عرفا؟ چون که خلقت رو قبول ندارند، حکمت رو قبول ندارند. میگن همین چیزی که همه جا عالم رو پر کرده ذات خداست. بعدی و این ظلم و ستم ها چیه؟ این شراب خوری ها چیه؟ این نقائص چیه؟ این نمیدونم لوات ها چیه؟ این ظلم ها چیه؟ میگن اون عدمی هست. میخواد اون عقیده اول شد تثبیت کنه. همینطور یا نه؟ این توهمه، تخیله. سیلیت میزنه بعد میگه چرا سیلی زدی؟ یه توهمه، این شکل نداره که امر عدمی بود. لذا میگه خدا وجود مطلقه. این برهان که از همه کشف کرده دیگه، چون خدا وجود مطلقه. حالا الان من که وجود مطلق نیستم مثلا، خب در این مقداری که وجود دارم درد رو احساس میکنم یا در عدم هم احساس میکنم؟ خب این دست من که امر وجودیه درد توش میاد دیگه. من دست سومی ندارم، اون امر عدمیه. درد انگار که درد قرار گرفت دست سومم بیاد. بعد میگه نگاه، تو چون وجود مطلقی، تو چون وجود مقیدی، دست سومی نداری، به اونجا درد نازل میشود. مثلا درد مال قسمت وجودی آدمه، ما قسمت عدمی چیست که بگه خدا چون عدمی نداره دردم نداره؟ من درد میفهمم دسته که دمی دست وجودیم درد رو احساس میکنه. خدام که همش وجوده، پس همه دردها به ذات خدا باشه. چه برهانیه؟ انگار که درد مال قسمت عدمی آدمه، چون تو یه کله دیگه نداری معدومه، برای اون سردرد، برای اون سردرد میگیری. خیلی جالبه، چون تو یه کله دیگه نداری عدمیه، برای اون سردرد میگیری. خب اون سردرد مال این کله وجودیه دیگه. یه چیزایی از فلسفه گرفتن خیلی خیلی خوشگله، فهمیدی یا نه؟ خیلی خوشگله. میره تو بیابون، میره به یه چیزی مار خوشخط خاله و میداره گردن بندش میکنه، بعد وقتی بیچاری خفت میکنه، تو مار رو بس مار گردن بند میسازی؟ یه خودش میپیچونه، فست در رفته که. یک مزخرفی گفتن وجود مطلق، اینا گفتن به به به، فکر نکردن این وجود مطلق یعنی گاوه، خره، سگ، موش، زمینه، آسمون، مخلوق نداره، عرضه نداره، فعل نداره، چه همه چیز از بین بردن با این کلمه مزخرف فلاسفه. و ایزن الالم نقص لا یجامع مع محض الکمال و کمال المحض. این مصادره است که طرف میگه آقا این خدایی که شما دارین سرش دردم میگیره یا نه؟ میگه خدا چون کمال محض نمیگیره، خب بگه کمال محضش سر درد نگیره، نه اون که نقص میشه. خب باشه، بعد اصلا یعنی چی؟ یعنی حالا که کمال محض سرش خیلی گندست بی نهایته، سردرد نمیگیره مثلا، به چی درد نمیگیره؟ اینجوری باشه و هر چی موجود بزرگتر باشه باید درداش کمتر باشه. خب هر چی بزرگتر باشه درداش بیشتره که. و کمال محض است لعنه و یلزم و فی کلیه ما جمع نقیزه. خب تا اول اونو عدمی فرض کردی، اینم وجودی میگه جمع نقیزه میشه. از اساسی باطله، درد خودش وجودیه، مال وجودی هم هست. بعد کتاب کلامی را ور میدونن افتضاح میکنن، چهار تا قانون مزخرف از فلسفه میخونن، هی کتاب کلامی شرح میکنن. سقیفه رو بر میداره این میخواد به قدیر حاشیه بزنه. با سقیفه که نمیشه شرح قدیر کرد و نقض قدیر کرد. اگه تو فکر کردی سقیفه شرح قدیره رو نادانیه، موقع نقض قدیره نه شرح قدیر. بعد گفته که اما اللذة فانکانت حسیتا، پارقی گفته لأن امکان اللذة الحسیه فی تعالی فرع علی وجود الحواس فوجود الاصل و به تبعه الفرع مع علی تعالی. این حواس عدمی هن یا وجودی هن؟ اگه عدمی هن که پس چرا میگه فرع وجود حواس؟ اگه وجودی هن تو میگه همین وجودات خدا باید باشه، پس حواس هم باید داشته باشه، بر همین لذت هم باید داشته باشه. برای همینه که ابن عربی و ملا صدرا که این مزخرفاتو میگن، میگن آقا میگه آره میگه علم مال خداست، لذت مال خداست. حالا بفهم که من المتعلم، من الملتز، چون جد خدا کسی وجود نداره. صریح کلماتشونه، میگن آقا جد خدا کسی وجود نداره، تمام لذت های حسی مال خود خداست. لذت نمیدونم لوات دادن بچه صوفی ها رو خدا داره میبره، چون بچه صوفی هم خداست، غیر خدا نیست. حرفاتونه اینا این عبارتشه، این عبارت ابن عربیست که علم و لذت مال ذات خداست. تو از این طرف میگی خدا علم و لذت نداره، از کلام میگی. از اون طرف میگی علم و لذت امر وجودیه، خدا وجود مطلقه، اینا رو فلسفه میگیری. فکر نمیکنه که این با اون یه چیز مزخرفی میشه. بله علم و لذت حسی مال جسمه، جسم متجزی، متجزی نمیتونه چیه؟ فوق زمان باشه. آنچن فوق زمان نیست، حادثه و مخلوق و محتاج به خالق. برهان اینه نه اینا. بعد یه پاورقی چهارم گفته متن داشته چی؟ لأن الباری تعالی متصفون به کمال لایق به، چون خدا کمالات لایق خودش رو داره، این که شکی نیست، ولی کمالات لایق خدا یعنی فوق جزء و کل زمان و مکان بودن. بحث تو اینه که حالا آیا این لذت ها لایق خدا هست یا نه. فارغی گفته تقیید الکمال به قید لایق بهی احتراز من الکمالات الامکانیه، تقیید کمال به قید اطلاق لایق بودن میخواد از کمالات امکانی جداش کنه. کمالات امکانی وجود دارن یا عدم هن؟ اگر عدم هن چرا میگی کمال امکانی؟ اگر وجود هن توی گفتی خدا مطلق الوجود، همه وجود ها در اونجا از رو بیرون نیست دیگه. برای همین است که در فلسفه میگن کمال یعنی وجود، کمالات امکانی وجودهای امکانی، وجودهای امکانی هم اجزای ذات خدان، امواج ذات خدان، ما ممکنی نداریم. همه جا وجود باشه، بحث در امکان برای سرگرمی است. مدین آقای حسن زاده. چون یک وجود هست و بود واجب بو سمد، از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟ بازم مدین آقای حسن زاده. کارخونه آقای حسن زاده اینا رو بیرون میده، ساخته پرداختش ایناست. امکان چیه؟ ممکن چیه؟ توهم الحق موجود و الخلق موهوم.
یعنی که ما ممکن بودیم الان وجود به ذات
ممکن بودیم بعد حالا وجود به ذات پیدا کردیم. چطور ممکن بودیم؟ اینایی که میگن میگن آه از همون اول ما ممکن نبوده، از همون اول ما اجزا ذات خدا بودیم، حسی های خدا بودیم، موج های خدا بودیم، فکر میکردیم غیر خدایی. خب سر اون موجی که فکر کنه غیر دریاست. اینجوری حرف اینا و خاک تو سر اون کسی نشه که چیه نمیفهمه خدا موج دریا نیست. بله احتراز از کمالات امکانیهی که تلیق و بذاتل لا تلیق به ذات الواجب سبحانه که ادراکات حسیه. ادراکات حسی وجودی هن یا عدمی هن؟ اگه گفتی عدمی هن که پس در برای چی صحبت میکنی؟ که ادراکات حسیه کمال وجود، اگه وجودی هم تو که گفت خدا وجود مطلقه دیگه، یک گوشه خدا جدا شد یکی دیگه اونجا کمال پیدا کرد. و جمال الحسی و غیره ما و کل عقل و نحوی. خب پنجم چی؟ بله لا تلیق بذات واجب مثل اینا مانند عقل. المراد من اجل مدرکن و اعظم مدرکن هو ذات المقدسه عند الفلاسفه المفسفسه. خدمت شما عرض شد که گفته چی؟ گفته که بله خدا اعظم مدرک به اعظم مدرک به اعظم مدرک به اتم ادراکه. میگه اینا برید دور، این مهملات ادراک عظیم و اعظم و اتم اینا چی چیه؟ خدا مدرکون یعنی عالمون قادرون مریدون یعنی این ادراک خدا دیگه تمام غیر تمام نداره. اون ماها هستیم که ادراکاتمون چون در عالم مقدار اجزاست میگیم نیا کن ادراک حس بویایی شبا فلاسفه از سگ هم کم داره. سگ خیلی بویاش قوی حسد نمیدونن خدمت ادراکی مثلا حرارت شما فلاسفه از اون مار هم کم تره. مار حس احساس گرمایی عجیبی داره، از رد پای موش که 5 دقیقه پیش رفته میفهمه کجا رفته. نمیدونم ادراک چشم این آقا ضعیفه، نمره چشمش یه دونه تای استخون باید بذاره، اون یکی رو تای لیوان بذاره. اینجوری بحث تو ایناست. ولی خدا دیگه اتم و متم میشه چیه دیگه؟ خدا اصلا ادراکش فوق شدت و ضعفه. عبارت خوشگل گیر آوردن با مار رو حلقه گردن شده. المراد من اجل مدرکن و اعظم مدرک و ذات المقدسه. نه غلطه، خدا مدرکه دیگه. اعظم مدرک چیه؟ اتم مدرک دیگه چیه؟ اما بیان اجلیتی فی الادراک من حيث ان ادراكه باي معنى كان غير محدود ولا مشوب بزده ولا زائر ولا متكيف ولا متكمم ونحو ذلك. اجليتهم غلطه، يا خدا مدركي بدون جزء كل زمان و مكان، چون که محدود نیست. خب نامحدود هم نیست، زد نداره، زائل نداره. خب چون زد و زائل و کم و کیف مال متجزیه، خدا متجزی نیست. و اما اعظمیته فی المدرکیه فواضح اذ العظمه مختصه بدون غیره. خدا اعظم مدرکاته. نه آقای من، اصلا خدا سنخ ادراکی با من تو فرق داره. گفتی خدا ادراکش از ما اعظم است، خدا رو جسم فرض کردی. اگه گفتی خدا وجودش مطلق است و بی‌نهایت است، از ما بزرگتر است و اعظم است، خدا رو جسم فرض کردی. همه اینا غلطه. عظمت مختص به اونه، چون بینایت دیگه تو وهم فلاسفه. فیعذر مما اوضحنا وجه اتمیت ادراک سبحانه. نه اینا همش غلطه. وجه این که خدای تبارک و تعالی علم و قدرتش محدودیت ندارد و عام است در متن گفت، ما گفتیم دلیلش خدا عالم است، یک به این دلیل. دو، علم خدا توش جهل نیست به این دلیل که علم های ما اگر جهل داره چون ما متجزی هستیم، صورت ذهنیت همون مقدار که صور ذهنی تو ذاتمون بیاد، تو فکرمون بیاد، تو اندیشمون بیاد، عالم میشه. همون مقدار که انرژی تو وجودمون بیاد قادر میشه. خدا فوق اینه، خدا جزء و کل نداره. بگی چقدر علمش؟ این ذات علمه اصلا. چقدر قدرتش؟ میگه اصلا خدا ذات قدرته، لکه ذاتی که صفت قدرت داشته باشه که بعد بگی چقدر.
تو سیگاه قدر خود استعمال به ستار الویوب اینا این همون ساتر الویوب میشینه.
اونا مقام فعله، اونا مقام فعله. در مقام فعل میگه خدا خلاقون، خدا خیلی خلق کرده، این مال ذات نیست که. دقت کردی یا نه؟ یا مثلا میگیم اقدر القادرین، اقدر القادرین، علام الغیوب، اینا رو میگیم به معنای این نیست که علمش اتم علمه. یعنی علم او علمی است که تمام و نقص داره، معنایی نداره، جد و کل نداره اصلا.
کثرت و قلت مبالغه.
آره کثرت و قلت توش نیست اونجا.
علم قدرت معنی نداره.
آره از باب کثرت و قلت نیست. و یعن بقی ذکر این که ان الادراک المتعلق به ذات المتعالی و کمالات ذاتیه یعد من صفات الحقیقیت المحضت التي لا تضاف الى شیء دون ذات الوجوبی. و باید ما بیان کنیم که این ادراکی که میگیم به خدا متعلق به خدا میکنیم و این که متعلق به ذات و کمالات ذاتی خدا، این از صفات حقیقیه محضه است که جز به ذات خدا نسبت داده نمیشود. این حرف غلطیه. چرا؟ چون منظور از صفات محضه و صفات حقیقیه این نیست که به جود خدا نسبت داده نمی شود. و الا ما میگیم چیه؟ منظور اینه که صفات حقیقیه محضه ای که جز به ذات خدا نسبت داده نمی شود. خب صفات شما، علم شما به خود شما نسبت داده میشه. یه وقت میگیم چی؟ میگیم زیدون عالمون. میگه چرا میگه عالمون؟ میگه چون بچهش عالمه به اعتبار غیر. میگه یا میگه مثلا جرال میزا. میگه خب چرا گفتی؟ مگر میزا جاری میشه؟ میگه نه، منظور آبش جاری میشه. یه وقت میگه آه این حسین آه خیلی پول داره. میگه پولش کجاست؟ میگه خودش که پول نداره، ولی بچهش فقط پول داره، هرچی بخواد اینم داره. اینجا این صفت به غیر نسبت دادی. ولی وقتی میگیم این آقا عالمه، چون که علم به خودش نسبت دادیم، دیگه این غیر خدا میشه. خدا اونه که به خودش نسبت میدیم، غیر خدا رو به غیر خدا نسبت میدیم. نه، اونجوری نیست. صفت حقیقیه در مقابل صفت غیر حقیقیه معناش این نیست که اون به خودش نسبت داده میگه دلیل به خودش نسبت داده نمیشه. نه، فقط در خدا اینجوریه، نه در غیر خدا هم اینجوریه. در غیر خدا هم گاهی میگیم خودت پول داری، گاهی میگیم تو پول داری ولی نه خودت، بچت پول داره. گاهی میگیم نادان جاری شد، گاهی میگیم نه آبش جاری شد. این تعریف که چون به غیر خدا نسبت داده نمیشه. خب علم ما به غیر خود نسبت داده نمیشه، پول ما به غیر خود نسبت داده نمیشه، این تعریف غلطه. اما صفات حقیقی محض، این صفات چند رقمن؟ یکی صفات حقیقی محضه، یکی صفات حقیقیه ذات الاضافه، یکی هم صفات مجازی. صفات حقیقی محضه، حالا غیر محضش بگم، صفات حقیقی ذات الاضافه مثل علم. خب وقتی میگیم علم صفت حقیقی ذات الاضافه است، یعنی به غیر خدا نسبت داده میشه؟ نه، به غیر خدا نسبت داده نمیشه، ذات الاضافه است، یعنی به چیزی باید منصوب بشه از حیث تعلق. میگیم خدا عالم است، میگه خدا به چی عالم است؟ میگیم به کل اشیا. پس علم صفت حقیقی است برای خدا، اما یک متعلقی داره دیگه، عالمون به کل شاید، این اضافه داره. علم بلا اضافه اصلا معنایی نداره. بگیم خدا عالم است، میگه آره. میگه چی رو میدونه؟ میگه هیچ. میگه چی؟ علم همه میدونه، هیچ چی نمیدونه. هیچ چی شد؟ چی معناش چیه؟ تناقضه. اگر کسی بگوید خدا علم است اما علم به هیچ چی، این تناقضه. چرا؟ چون اصلا ذات علم ذات الاضافه بودنه. البته علم خدا ازلیه، ذاتشه. علم ما حادثه و صور ذهنی همونه مثلا، و الا علم حقیقت ذات الاضافه بودن است، چه در خدا چه در خلق. قدرت ذات الاضافه است. میگه ان الله قادرون، میگه قادر به چی؟ میگه به هیچ. خندش میگیره، میگه قادر به هیچ یعنی چی؟ میگه قادرون علی کل شیء. میگه حالا درست شد. پس مفهوم علم و قدرت آن است که درش خابیده که تعلق به چیزی بگیره. در این حال اون علم و قدرت ذات خداست، نه که شیء باشه، دیوار نیست، درخت نیست، ذات خداست. این میشه صفت حقیقی ذات الاضافه. بعد یک صفت حقیقی داریم که غیر ذات الاضافه است، مثل موجود بودن. خدا واقعا موجوده. خب موجوده به چی؟ به کی؟ میگه موجوده دیگه، موجوده به چی بکی چی، خدا حقیقتا موجوده حقیقتا شیه، به چی و به کی نداره. حیات رو هم میگن ولی تو تعبیرش باید بحث کرد. میگه خدا حیون، میگه حیون یعنی چی، به چی حیه، میگه به چی نداره دیگه، خدا حیون. دقت کردید؟ حیات در مفهومش تعلق نخوابیده، یعنی موجودی که ذاتن چیه؟ میت نیست، نمیدونم البته ذاتن نمیخواد، میت نیست ولی در خدا ولا ذاتیه، عاجز نیست، نمیدونم این حرفا. حالا اینجا صفات حقیقی محض به غیر خدا نسبت داده نمیشوند. خب در غیر خدا همینجوری صفات حقیقی محضشون به غیر خود نسبت داده نمیشه، ذات الاضافه شون به غیر خود نسبت داده نمیشه، مگر اینکه اینجوری بگن که این واقعا حرف فلاسفه است. میگه اصلا در عالم هر گونه صفتی و هر گونه کمالی جز به خدا نسبت داده نمیشود. چرا؟ چون غیر خدا موهومه. این آقا میخواسته همون رو بگه. خب از یک طرف میخواد قاعده فلسفه رو اینجا اجرا کنه، انگار اینجوری میگه، از یک طرف کلام رو میخواد تبیین کنه، چون خیلی دیگه نمیشه تو کتاب کلامی دیگه همه حرفای فلان، همه کمالات مال خداست، همه وجودا مال خداست، این دیگه صریح تر وحدت وجود میشه. انگار که یه عبارتی رو از فلسفه گرفتن و این نصفش موافق کلامیین میگن، نصفش موافق فلاسفه، متوجه نمیشه این تا با هم دیگه تناقض داره، جمع میشه نمیشه اینا. خب آله، اگر کسی وحدت وجودی باشه میگه کمالات همش خدا، وجودا همش خدا، جز به ذات خدا نسبت داده نمیشه. بعد ششون، ولا نعنی باللذت الا ذلک، ول اولا ان يعبر عن هذه اللذه باللذت الذاتیه. لذت ذاتیه منافات دارد با ذات، لذت با ذاتی بودن منافات داره. چرا؟ چون ذات آن است که هیچ تغییر نداره، ذات خدا اصلا تغییر نداره درش، ولی من ذاتم خب یک لحظه الم میگیرش، یه لحظه لذت میگیرش، فرح، خوشحالی، غم، اندوه، درد، سلامتی، لذا میگیم اینا لذات چیه؟ ولی یک لذتی ولی عین ذاتشه. یعنی چی ریه؟ یعنی چی عین ذات؟ یعنی یک ابتهاج درش هست، یعنی ابتهاج تغییره. مثلا لذت ذاتی عبارت در تناقض در نفس تعبیرش خوابیده. لأن لذت العقلیه فرع است بر وجود عقل و هو تعالی عنی قنیر عن العقل الا ان نفسر العقل بما هو عام من المعنى المتعارف. اونی که گفت لذت عقلیه نمیگه خدا عقل داره عقلش کیف میکنه، میخواد بگه لذات عقلیه یعنی غیر جسمیه، ای که مثلا من اگه بچه‌م مؤمن باشه خوشحال میشم، خودم بنده مؤمن داشته باشه خوشش میاد، محبت داره به این، اون اینو میخواد بگه. حالا تو اومدی خودش میگه البته مگه این منظورش این باشه، میخواد اصلاحش کنه، میخواد چیه؟ ابروشو درست کنه، میذاره چشمشو کور میکنه، میگه آقا برای که به این مشکل گرفتار نشیم میگیم لذت ذاتی. میگه لذت ذاتی معنی نداره اصلا. بله، صفحه 49، صفحه 49 یه پاورقی دومش میگه ما یمتنع من الاتحاد هو اتحاد هویتا بالمصداق ولا يمتنع الاتحاد في مفهوم وجود حقيقتين مختلفتين في مفهوم وجود حقيقتين مختلفتين ولكن هذا الاتحاد المفهومي خارج اما نحن به صدد ابطاله. میگه اینی که ما گفتیم خدا محال با چیزی متحد بشه، یعنی نمیشه دو تا مصداق، یعنی زید و عمر یکی بشن، ولا یمتنع الاتحاد فی مفهوم وجود حقیقتین مختلفتین. اما اگر مفهومشون باشه، مثلا فرض کن که مفهوم قائمون با مفهوم انسانون، در خارج متحد شدن، یا مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق، مفهوم وجود با ثابت مثلا، یا مترادفن یا اجمال تفسیر، اینا حقیقتا مختلفه. ولیکن هذا الاتحاد المفهومی خارج اما نحن به صد ابطال. خب اتحاد در مفهوم همون مترادف و نمیدونم لفظ و معنا رو شرح الاسم و یا مثلا جنس و فصل که اگه اعتباری داشته باشه و این هست دیگه. حالا چی؟ ولی این که میگه که در مصداق محال است که متحد باشن، میگیم نه، در مصداق هم محالیست متحد باشن. آیا مصداق علم در خارج با مصداق قدرت یک چیزن؟ بله؟ با مصداق انسان یک چیزن؟ اینا مصداقشون به ما هو مصداق. خب علم خلاصه چیزی وجود ذهنی شماست، قدرت قدرت زور بازوی شماست، اما در وجود شما متحد شده با هم دیگه. اصلا اینا نیست. اگر درباره خدا میگیم اتحاد این حرف ها غلطه، نه به خاطر اینکه دو تا شیئی که مختلفن در مصداق نمیتون متحد بشن، نه، یعنی اتحاد اگر منظور این باشه دو چیز یک چیز بشن، میگن محاله، یا دو چیز یک از بین رفته یا دو تا از بین رفته یا دو تا سر جا خودشونن، حرفا اینجوری میزنن. همه اینا غلطه به خاطر که اصلا خدا متجزی نیست، دو بردار نیست، خدا جزء و کل و زمان و مکان نداره. کسی بخواد باش متحد بشه و قاطی بشه و مخلوط بشه و دو تا از بین برن و یکی بشه، مهملات همش مبنا رو باید درستش کرد. این حرفای بدون معنا خیلی فقط سربندی خوب گیج کردن. و الامتناع الاتحاد مطلقاً، و الحق هو قول الحكماء و صاحب الياقوت. میگه حق همون قول حکماست و حرف صاحب یاقوته. اولا که این حکمایی که شما میگید، شما حکومت نشناختید، فکر میکنید حکما یعنی فلاسفه‌ای که عقلی صحبت میکنن، نه عزیزم، این حکما فلاسفه‌ای هستند که کلمه حکیم و حکما رو دزدیدن و اتحاد و متحاد هم قائل نیستن، به خاطر که میگن همه اشیا از اول عین ذات خدا بوده دیگه، موج و دریا و امواج و زمین و آسمان همه عین ذات خداست. میگیم مشایا نمیگفتن، میگیم چرا مشایا میگن؟ تو دقت نکردی، برو مبلاژ نگاه کن یکم دقت کنی، میگن مشایا وحدت وجودی بودن، اصلا فلاسفه همش همین بودن. اما صاحب یاقوت، صاحب یاقوت که میگه خدا لذت عقلی دارد، یعنی خب دوست داره بنده مؤمن را، میگیم این بحث شما قبلا لذت گفتن که غلطه، محبت گفتن درسته، به هر دلیلی که هم دلیل تعبد هم دلیل نمیدونم غیر تعبد، حتی تو لذت بار منفی داره مثل عقل. فلاسفه گفتن خدا عاقله، میگم تو غلط کردی، تو عاقله، عاقل معناش یعنی یک نیروی در بدن انسان که خوب و تشخیص میده چنینه چنانه، خدا که از این مقوله ها نیست که، عالم هست ولی نه عاقل. عاقل ما، عاقل یعنی موجودی که در او اصلا دو تا نیروی متناقض و متضاد هست، یکیش هوا یکیش عقل، عقلش او رو از اون هواها نجات میده. خدا از این سنخ نیست که اصلا. بله، چون که لذت به این معنا کمال است و خدا سبحانه غیر فاقد کمال است، همش غلطه. اول که این لذت که مطلقاً کمال نیست، اون محبت هم قبلا بحث کردیم که آیا به چه معانی میشه گفت، به چه معانی نمیشه گفت، و اینم که خدا فاقد کمال نیست قصد بود مرتبه غلطه. این از قواعد فلسفی است که کمال یعنی وجود و خدا فاقد وجودی نیست، غلطه. مضافاً به این که وارد شده است در شرع تعبیرات شریفی در مقام که منسوب به خدای تعالی مانند فرح، حب، زهر، سرور و غیر ذلک، و ظاهر این تعبیرات افاده میکنن صحت قول مختار را، یعنی خدا لذت داشتن را. این قیاس مع الفارقه، قطعا باطله. اون جایی که میگیم فرح و حب، اینو گفتی، حب اگر معناش صرفا در مقدار اجزا و کیف و حالت نفسانی و قلبیه، خب محبت خدا یعنی ثوابای خدا، یه اونو نداره خدا. اگر نه محبت خدا، محبت دوتا مصداق میتونه داشته باشه که مصداق متعالی جزء کل میگه اونو خدا داره، ولی لذت که نداره این رو. لذا در شریعت هیچ جا نگفتن خدا ملتز است. و همچنین فرح اگر میگن به همین معنا دقیقا، ضحک و سرور هم که ضحکش که قطعا کنایه است، کنایه و مجاز بویه، نه که چون ضحک یک معنا بیشتر نداره، اونا خندیدن. اگر گفتیم ضحک ان الله یضحک من عبد، اینجوری است یعنی یستهزئ به، یعنی مسخرش میگه، یعنی چی داره میگه، نه اینکه خدا میخنده، این که مجاز، این که کنایه از معنای دیگه است. سرور رو هم که باز همون فرح و حبه که معناش قبلا دیگه گفتیم به چی معنا میشه به چی معنا نمیشه. در این حال ملتز گفتن و عاقل گفتن حرفای قطعا باطلیه که معنی داره که به خدا گفته نمیشود. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.